به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های همراه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما آقای دکتر. ما هفته گذشته هم در خصوص برخوردهای غیر قابل پیش بینی صحبت کردیم. بله. این هفته هم می‌خوایم در این خصوص صحبت کنیم، کامل‌تر کنیم این مبحث رو. در ابتدا شما یه تعریف داشته باشید، یه تعریف خیلی کوتاه از این برخوردهای تهدیدی یا از این پرخاش‌ها، که اصلا ما به چی میگیم برخورد تهدیدی؟ پرخاش چه تعریفی داره؟ آیا هر عصبانی شدنی پرخاش محسوب میشه؟
ببینید، در نظر علمی هر رفتاری که تو دل طرف مقابل رو خالی کنه، براش دلهوره و تشویش و دغدغه ایجاد کنه، میشه رفتار غیر قابل پیش بینی یا تهدیدی. حالا امکان داره یه چشم قره باشه، امکان داره یه ناسزا باشه، امکان داره یه ضرب و شتم باشه، و حتی امکان داره یه سکوت پرمعنا باشه. همه اینا آسیب پرخاش رو ایجاد میکنه.
واقعا پس همه اینا شاهد میشه.
همه اینا رو شاهد.
پس ما از این برخوردها داشتیم و خودمون نمیدونستیم. خب بفرمایید.
ببینید، از نظر علمی اگه بخوایم بریم سراغ دلایل این کار، 4 دسته دلیل برای این کار روانشناسا بیان میکنن.
بله.
اول از همه این که آدمی که پرخاش میکنه خشمش تقویت شده. ببینید، خیلی چیز ساده ایه، یه دو تا چهار تا خیلی ساده است. مثلا من 5 دقیقه با پسرم صحبت میکنم که دیکتهشو بنویسه. عزیزم، معلمت زنگ زده، تو دیکته احتیاج به تلاش بیشتری داری، نمرات ضعیفه، همه دوستات خوب شدن، تو دیکته تنو ضعیفه. 5 دقیقه صحبت میکنم، نتیجه نمیده. یه دفعه یه داد میزنم، یه تهدید میکنم، بعد بچه حساب میبره و شروع میکنه به نوشتن دیکته و اتفاقا دیکتهش هم رشد میکنه. خب من بابا که نگاه میکنم، میرم من 5 دقیقه صحبت کردم، به هیچ نتیجه نرسیدم، یه داد زدم، به نتیجه که میخواستم رسیدم. خب فردا اگه بخوام با بچم درس کار کنم، به نظرتون چی کار میکنم؟ همون اول اون دادن رو میزنم دیگه. خیلی واضحه. پس عموم کسایی که پرخاش میکنن تو زندگی، متاسفانه تو پرخاشای قبلی زود به نتیجه رسیدن یا تقویت شدن. این یه نکته. نکته دوم اینه که پرخاش حتما الگو داره. یه پدر، یه همراه، یه مشاور، یه رفیق، یه کسی که یه ذره بزرگتره و ما اونو به عنوان یک الگو نظر گرفتیم، قطعا پرخاش میکنه که ما به تناظر یک به یک نعل به نعل با اون پیش میریم. پس اگر من به عنوان یک آدمی که دارم پرخاش میکنم بخوام یه کمکی به خودم بکنم، اول از همه ببینم خب این پرخاش از کجا آمده، همینطور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم.
بله.
سومین دلیل و ریشه پرخاش، ناتوانی در برقراری ارتباطه. ببینید، آدمی که درست میتونه صحبت کنه، آدمی که با زبون لین و نرم میتونه نظر خودش رو منتقل کنه و طرف مقابل رو مجاب کنه به همراهی، هیچ وقت از ابزار پرخاش استفاده نمیکنه. آدما وقتی تو بنبست ناتوانی ارتباطی قرار میگیرن، مجبور میشن انفجاری رفتار کنن. و ریشه 4 تله های ادراکی شناختیه. خیلی از آدما، همینطور که جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم، متاسفانه قائلن به این که پرخاششون ژنتیکیه. میگه آقا ما خانوادگی اینطوریم، اصلا من به بابام رفتم، بابام هم همینطوری بوده، عموام هم همینطوری هن. در صورتی که این تله ادراکی کاملا اشتباهه.
یه وقتایی هم نسبت میدن به یک نسل.
آره.
یعنی به خانواده فراتر از خانواده.
آره، آره.
مثلا میگن
کلا همه ما اینطوری.
آره، اهل کسایی که اهل فلانجا باشن، کسایی آره. که مثلا رگ و ریشه‌شون به فلانجا برگرده، همه همینطوری هم. بعد ناخودآگاه انقدر میگن
که این پرخاشه ارائه میشه دیگه.
آره، بعد میبینی همه اون کسایی که واقعا مثلا رگ و ریشه‌شون برمیگرده به فلانجا، واقعا اینطوری هم.
آره، واقعا یکی از اشکالات بزرگ. آره، تلقیم میکنن و این تلقیم باعث میشه که فراوانی پرخاش زیاد بشه.
درست.
و ما الان اینجاییم که راهکارهایی رو ارائه بدیم برای عزیزانی که دارن این برنامه رو دنبال میکنن، که واقعا اول خودشونو خوب کنترل کنن و اگر در مقابل پرخاش قرار گرفتن چی کار کنن.
خب وقتی در مقابل پرخاش قرار میگیریم چه کنیم؟
همونطور که جلسه قبل عرض کردم، اول اصلا کلن روی کرده من به عنوان تدریس روی کرده خود نظم بخشه. یعنی اول من خودم رو درست کنم، آرام آرام محیط من و اطرافیان من و رابطه های من درست میشه. اگر کسی که پرخاش میکنه، جلسه قبل یه تکنیک یاد دادم، این جلسه هم یه تکنیک دیگه یاد میدم، این تکنیک رو انجام بده، با 7 بار انجام دادن این تکنیک کاملا مبدا میلش عوض میشه و مدل برخوردش تو رفتارهای پرخاشگرانه کاملا متفاوت میشه. اینو میتونم به ضرس قاطع تضمین کنم. اون موقعی که حالمون خوبه همه ما تو زندگی پرخاشای تجربه کردیم، میدونیم وقتی پرخاش میکنیم چی کار میکنیم. خب اون موقعی که حالمون خوبه بشینیم برای موقعیت‌های ناکام کننده روش‌های دیگه‌ای رو بنویسیم رو کاغذ. اون موقعی که حالمون خوبه ها، مثلا پیش بینی میکنم من سر موضوع الف و موضوع ب حتما با فلانی و فلانی درگیر میشم. مثلا یه مادریه که میگه ببین من هر وقت میرم سراغ درس ریاضی پسرم اعصابم به هم میریزه و توپ و تشر میزنم به بچم. خب خانم تو الان میدونی توپ و تشر موقع درس خوندن ریاضی بچت به وجود میاد. الان که حالت خوبه بیا بشین فکر کن اگر در جلوگاه درس خوندن ریاضی قرار بگیری به جای اینکه توپ و تشر بزنی چی کار کنی که به اون هدفی که میخوای برسی. از نظر علمی ثابت شده اگه ما برای مغزمون همچین هدفی رو بسنجیم و ایجاد کنیم، مغز ما مسیر رسیدن به اون هدف رو ایجاد میکنه. میگه خب اوکی من الان فهمیدم تو میخوای در موقعیتی که با بچت داری ریاضی کار میکنی، مغزت بهت میگه در موقعیتی که داری با بچت کار میکنی تو درس ریاضی عصبانی نشی. باشه خب بهتر که این کار کنی این کار کنی. وقتی ما متمرکز میشیم رو اون خواسته، مغز ما به ما راهکار میده. الان شاید خیلی از شنونده ها بگن آقا ما متمرکز شدیم رو خواسته ولی مغز ما راهکار نداده. میدونی مشکل کجاست؟ تو دل بحران فکر میکنیم که چیکار کنیم.
بیشتر هنگ
میکنن. اون نتیجه هنگ شدگیه که پرخاش ایجاد میکنه. اگر بیرون بحران به موضوع فکر کنیم، ذهن ما ده ها روش به ما میده که یکی دوتاش خیلی قانع کننده و مطلوبه.
مثلا بعضیا مثلا یکی داره موسیقی گوش میده قشنگ میتونه ایده پردازی کنه.
دقیقاً.
یه نفر داره نقاشی میکشه میتونه کاملا فکر کنه و تمرکز کنه. یعنی شاید هم عادت هایی داشته باشیم که به ما کمک کنن در مورد این فکر کردن و ایده پردازی کردن.
دقیقاً. دوستانی که میخوان مطالعه بیشتر داشته باشن، کتاب درمان مشکلات زناشویی ترجمه سید علی کیمیایی خیلی میتونه کمک کنه انتشارات رشد. من این تکنیک رو که بهش میگن گسترده سازی ذخیره رفتار،
بله،
از اون کتاب انتخاب کردم خدمتشون. مطمئنم میتونه خیلی کمکشون کنه.
آقای دکتر اجازه بدید یه فاصله بگیریم با ادامه مبحث
خواهش میکنم. در خدمت شما.
آیا لازم است درباره رفتارهای ساده و معمولی خود بیاندیشیم؟ لذت‌های زندگی از آن کسی است که می‌پرسد. میپرسم تا بدانم. ساده و صمیمی در آبی روشن. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-888-88-162. شما هم در این هم‌اندیشی شرکت کنید. 0910-888-88-162. هم‌اندیشی آبی روشن، فرصتی است برای پرسیدن.
یادتون نره برای این که در این برنامه به صورت حضوری در کنار ما باشید، نام و شماره تماس خودتون رو برای ما پیامک کنید به سامانه پیامکی 30881 در زمان پخش برنامه و مطمئن باشید که همکاران من با شما تماس خواهند گرفت. اما آقای دکتر، در خصوص این برخوردهای غیر قابل پیشبینی یا برخوردهای تهدیدی داشتیم صحبت میکردیم، بریم ببینیم اون کسی که در واقع پرخاش بر روی اون انجام شده یا در مقابل پرخاش قرار گرفته، اون باید چه عکس العملی از خودش نشون بده.
ببینید این عکس العمل ها دو دسته است، یکی عکس العمل در موقعیت، یکی عکس العمل بیرون موقعیت پرخاش.
بله.
چون زمانمون بسیار محدوده، من به دوتاش نمیتونم رسیدگی کنم. اگر اجازه بدید به اون عاملی میپردازم که خیلی پیشگرانه است و فوق العاده کمک کننده است، یعنی بیرون موقعیت پرخاش.
خب اونی که یعنی در موقعیت پرخاشه که بیشتر الان احتیاج داره که ما بهش کمک کنیم.
در موقعیت پرخاش خیلی سریع عرض میکنم. 1. باید سکوت کنیم. تا اونجایی که برامون مقدوره، اگر اون موقعی که حالمون خوبه قرار مدارمون رو برام گذاشتیم
دیگه سکوت کنیم، اونم بیشتر حرسش میگیره، بیشتر بلندتر داد میزنه.
طرف مقابلم همینه، نه قرارامون رو گذاشتیم.
آها.
قرارمون گذاشتیم که وقتی نشانه های خشم رو دیدیم سکوت میکنیم و محیط رو ترک میکنیم، بعدن مفصل راجبه صحبت میکنیم، که این خودش یه پروتکله، چون در این مجمل نمی گنجه فعلا به همین بسنده میکنم. پس سکوت کنیم تا این آتیش بیشتر شعله ور نشه و اون موقعی که حالمون خوبه بریم راجبه اون موضوع ناکام کننده صحبت کنیم، اینو میذاریمش کنار. میخوام یه تکنیک فوق العاده عالی بگم از مارتین سیلیگمن. سال 2013 این تکنیک به عنوان اتفاق عشق شناخته شده تو دنیا، یعنی زوجین رو فوق العاده به همدیگه نزدیک میکنه و بسیار کمک کننده است. تا دلتونم بخواد معید دینی داریم که این تکنیک رو و این نحوه عمل کرد رو مورد تایید قرار میده. ببینید، یکی از بزرگترین دلایل پرخاش تو آدم ها اینی که هیجانشون دیده نمیشه. من به عنوان یک مرد تو محیط کارم یه اتفاق مثبت برام میفته، به همسرم بیان میکنم، توقع دارم اون هم هیجان من راجبه اون موضوعی که دوست دارم با من صحبت کنه، اما اون میزنه به در و دیوار. یا اون خانوم مثلا نزدیک عروسی برادرشه، با هزار هیجان رفته تو صفحه های مجازی یه لباسی رو دیده، اون لباس رو انتخاب کرده، بعد از اون آقاشون از سر کار اومده میخواد اون لباس رو بهش نشون بده، امیر این قشنگه، قیمتش مناسبه، اگه راضی باشی اینو برای عروسی تهیه کنیم. چنان مرد عکس‌العمل نشون میده، اصلا خانوم پشیمون میشه تره بس. خب بزرگترین دلیل ادامه دار شدن جلوه های پرخاش ندیده شدن هیجانه. بله. این یه نکته مهمه. پس ما اگه بتونیم به زوجین یه تکنیک یاد بدیم که هیجان ها رو خوب ببینن، خیلی کمک کننده خواهد بود. من براتون یه مثال میزنم، همون مثال آقایی که توی محیط کارشون یه اتفاق مثبت براش افتاده. مثلا زنگ میزنه خانومش، نرگس خانم سلام، تو محیط کار ترفیع گرفتم. نرگس میتونه 4 تا جواب بده. جواب اول راجب همون موضوع صحبت میکنه، خب راجب موضوع ترفیه تو محیط کار صحبت میکنه، اما هیجانش هیجان مطابقی نیست. الان مرد خوشحاله ولی زن اینطوری میگه، چه فایده داره؟ بیشتر باید کار کنی دیگه، از تو بهتر پیدا نکردن که بیشتر کارار بریزن سرش. یعنی مرد خوشحاله زن ناراحته، اینجا قطعا میخوره تو ذوق مرد،
احساس میکنه همسرش بهش انرژی منفی میده.
آفرین، ما به این میگیم فعال مخرب، یعنی راجع به اون موضوع صحبت کرده ولی بیشتر داره تخریب درست میکنه. یا امکان داره خانم بگه وای چه خوب، آفرین، به تبریک میگم، خاله ولش کن، امشب بریم مثلا سینما. یعنی سری موضوع رو
خیلی مهم نبود
عوض میکنه، آفرین، انگار نه انگار که خبری شنید. یا از همه اینا بدتر اینی که نه هیجانش رو همراهی کنه نه با موضوع ادامه بده، مثلا همچین چیزی بگه، ای بابا ما که شانس نداریم، حالا امروز اگه میتونی 2 ساعت زودتر بیای، ترفیع گرفتی 2 ساعت زودتر مرخصی بگی بیا بعد بریم دکتر، بعد کلی تو صف وایسی. یعنی ببین، هم هیجانشو ترکوند، هم راجب موضوع صحبت نکرد، بحثو عوض کرد، بحث رفتن به دکتر رو مطرح کرد. این باعث میشه که این هیجان مثبت تو وجود من مرد بمونه، بعدن تبدیل بشه به پرخاش. ببینید، هیجان مثبت میمونه تبدیل میشه به پرخاش، چه برسه به هیجان های منفی، چه برسه به غم، چه برسه به خشم، چه برسه به دلگیری. دنیا مشکل به وجود میاره تو زندگی مشترک این ندیدن هیجان ها.
چقدر هم این ندیدن هیجانی که الان شما مثال میزدید، من توی روابط در واقع مادر فرزندی یا پدر فرزندی بیشتر میبینم تا زن و شوهری، چون الان زن و شوهری یاد گرفتن که با هم دیگه تعامل کنن، ولی پدر و مادرها شاید هنوز اونقدر بلد نیستن، مخصوصا یه ذره پدر و مادرهای گذشته، یعنی یکی دو دهه قبل تر که اصلا دیگه واقعا استاد بودن در این که بزنن توی ذوق بچه‌شون که اصلا مهم نیست این چیزی که تو داری میگی، یا مثلا خب الان که چی، این چیزی افتخاری نیستش و از این حرفا.
پسره اومده با اوج،
من فکر کنم خیلی از پرخاش و دلیلش هم دوره نوجوانی بوده.
دقیقاً عرض می‌کنم اون هیجانی که دیده نشده قطعا یه جا به پرخاش تبدیل میشه. پسره اومده با اوج لذت، با اوج شادمانی و خوشحالی خبر برنده شدن تیم فوتبال مدرسه‌شون رو داره به باباش میگه، بعد بابا میگه خوبه خوبه، حالا نمیخواد همتون 11 نفره بیافتید دنبال یه توپ توی زمین.
تشکر درستو
بدی. آفرین. تو اگه بچه خوبی بودی میرفتی فیزیک تو مثلا میشدی 18. یا اینجاست که دیگه واقعا این جوون
هم زده تو زوق داشت، هم سرکوب زده، هم همه چی
تمام جلوه‌های رفتاریش میشه پرخاش. همه این سه تا غلطه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید وقتی از طرف مقابل خبری رو دریافت میکنیم با هیجانش هم هیجان بشیم و تو اون موقعی که اون موضوع رو عوض نکرده ما موضوع رو عوض نکنیم. همین، خیلی ساده.
حتی اگه چیز ناراحت کننده ای داره میگه،
خب باید با موضوعی که داره بیان میکنه همراهی کنیم. خانم هاشمی، خیلی موقع ها دلداری های ما نشانه بی‌حوصلگی های ماست. مثلا یه دختر خانمی یه مشکلی تو دانشگاه براش به وجود اومده، من تو نقش پدر، من تو نقش مادر شروع میکنم دلداری دادن. دخترم نگران نباش، درست میشه، حالا یه کاریش میکنی، ولش کن، بهش فکر نکن. اینا میدونید یعنی چی؟ این یعنی من حوصله ندارم حرفای تو رو بشنوم، بلند شو برو دنبال زندگیت. در اصل من میخوام دلداری بدم، اما اون سیستم هیجانی دخترمو سرکوب کردم. من اینجا به عنوان یک مادر نمیتونم دلداری بدم. من الان باید با هیجان طرف مقابل همراه بشم و تو اون موقعی که اون دوست داره راجع به این موضوع صحبت کنه تو آروم بشه. این صحبت کردن است که هیجان رو کامل مدیریت میکنه و اجازه نمیده به پرخاش تبدیل بشه. تو مثال خودمون، آقا تو محیط کارش ترفیع گرفته، بهترین جوابی که میتونه خانم بده چیه؟ چقدر خوب، خوشحالم، بهت تبریک میگم، چقدر اتفاقای خوب میخواد بیفته، چه اتفاقی افتاد که تو ترفیع گرفتی؟
حالا چی میشه؟ بهترین جوابی که یه خانم میتونه بده اینه که خب چقدر به حقوق اضافه میشه.
این چقدر به حقوق اضافه میشه؟ چه برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم؟ اینا میتونه خیلی کمک کننده باشه. من از خانم دایی محترم خواهش میکنم، همون حرفی که تئوریسین این تکنیک بیان کرده، فقط 5 بار تو موقعیت‌های متفاوت زندگیتون از این تکنیک استفاده کنید. فقط 5 بار آزمایشی ببینید نتیجه میده یا نه. اگه نتیجه داد که عالی، ادامه بدید. اگه نتیجه نداد به روش خودتون عمل کنید. ولی طبق مطالعات پژوهشی فوق‌العاده گسترده در کشورهای متفاوت، 93% از آسیب‌های پرخاش با این تکنیک مدیریت میشه. یعنی اگر من به عنوان آدم پرخاشگر در مقابل گفتگوی اینچنینی قرار بگیرم، دیگه به خودم اجازه نمیدم دفعه بعد به اون آدمی که با هم اینطوری صحبت کرده پرخاش کنم. قطع بلا شک ما تو خانواده هامون، تو اطرافیانمون آدمی دیدیم که خیلی پرخاشگره، اما با یکی دو نفر عیاقه. با اونا مطلق داد بیداد نمیکنه، به اونا مطلق توهین نمیکنه. اونا چیان؟ مهره مار دارن؟ نه، اونا فقط هیجان این آدمو دیدن. اونا فقط تو موقعیتی که این آدم میخواد برون ریزی هیجانی کنه باش همراهی کردن و لذا این آدم به خودش هیچ وقت اجازه نمیده به اونا پرخاش کنه، به اونا توهین کنه، رفتار آسیب زننده یا برای اونا ایجاد کنه. این نکته میتونه خیلی کمک کننده باشه.
ولی خب آدمی که پرخاشگر باشه کلن آی دکتر، حتی با اونی هم که خیلی دوست و رفیقم بازم یه جاهای پرخاش میکنه، چون خودشو محق میدونه، جایی که احساس میکنه که مثلا من حرف شما رو، حرفش رو متوجه نمیشن، اون باید پرخاش کنه.
اینو قبول دارم، اما همون آدمی که پرخاش میکنه با همون دوستی که میخواد پرخاش ارائه بده سطح لول رفتاری وجود داره.
آره اون که خب آره،
خب بله. امکان داره مثلا من سطح 5 عکس العمل خودم رو نشون بدم به جای سطح 98.
درست.
خب این سطح بندی شدن و درجه بندی شدن رو قدرت درک فیما بین تعیین میکنه.
همون لحظه اول پرخاش نمی کنه یا درجهش متفاوته. خیلی متشکرم. میریم برمیگردیم جنبندی داشته باشیم از این صحبت ها. میکنم تعداد آدم هایی که اصلا پرخاش نمی کنن خیلی کم باشه، هرچند من آدم ها رو از نزدیک دیدم نمیتونیم بگیم که اصلا نیستن، ولی یک عادت شده برای همه ما، برای اینکه دیگه خودمون رو راحت کنیم پرخاش میکنیم و چقدر با این پرخاش کردن اول خودمون رو اذیت میکنیم، سردرد میشیم، عصبی میشیم، احساس میکنیم که حالمون بد شده، احساس میکنیم که هیچ کس زبون ما رو نمیفهمه، احساس میکنیم که چقدر تنها میشیم بعد از اون پرخاشگری و هزار تا مورد دیگه، و چقدر خوبه که یاد بگیریم کنترل کنیم. این کنترل کردن خیلی مهمه.
بسیار.
یه وقتایی من این جمله امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو با خودم مرور میکنم که فرمودن در هنگام عصبانیت سکوت، میگم اتفاقا چقدر سخته انجام این کار که موقعی که عصبانی میشیم سکوت کنیم، ولی واقعا چقدر خوبه اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم.
اگه تمرین کنیم میتونیم
اگر
انجام
بدیم. تمرین کنیم حتما میتونیم انجام بدیم. آدما بیشتر موقعی عصبانیت میخواد سریع خودشون رو تخلیه کنن در لحظه و اصلا به این فکر نمیکنن که الان اگه سکوت کنه بعدا اتفاقا جواب بهتری هم میتونه بده، ولی اون لحظه میخواد سریع خودش رو تخلیه کنه دیگه، به این فکر نمیکنه. ولی یه ذره تأمل کنیم واقعا چقدر نتایج خوبی برای ما داره. از همه صحبتایی که تو این برنامه داشتیم یه جمع‌بندی میشه داشته باشید دکتر؟
خواهش میکنم. سلامت باشید. ما تو این برنامه برخوردهای غیر قابل پیش بینی و یه تعریف کوتاهی کردیم، گفتیم هر چیزی که باعث ایجاد دلهره میشه برخورد غیر قابل پیش بینی یا همون برخورد تهدیدیه.
بله.
ریشه هاشو گفتیم که میتونه تلاشی ادراکی باشه، میتونه ناتوانی در برقراری ارتباط باشه، داشتن الگوی نامناسب باشه یا تقویت خشم. بعد اومدیم گفتیم خب این تلاها، این ناتوانی ها، این داشتن الگوها چجوری میتونه مدیریت بشه؟ یک، اون آدمی که خودش پرخاشو داره ارائه میده بعد چی کار بکنه؟ کرس کردیم ذخیره رفتارشو اون موقعی که حالش خوبه گسترده کنه، اون موقعی که حالش خوبه فکر کنه به اون چالش و به خودش بگه به جای اینکه تو این موضوع درگیر بشم بهتره چیکار کنم. حالا آدمی که در مقابل آدم پرخاش قرار گرفته چیکار کنه؟ عرض کردیم هیجاناتشو ببینه و تا اون موقعی که اون آدمی که داره حرف میزنه موضوع رو عوض نکرده، موضوع رو عوض نکنه. همراهی هیجانی و همراهی گفتاری فوق‌العاده رابطه رو عمیق میکنه و رابطه عمیق اصلاً اجازه بروز پرخاش نمیده. این بروز پرخاش متاسفانه یک اتفاقی که تو رابطه‌های سطحی اتفاق میفته و هر چقدر عمیق‌تر بشه فراوانیش کمتر میشه.
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که